سلام خوشگلای من، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ همه چی خوبه؟ دیگه این سلام علیکه تکراری نشد؟ اصلا دلم میخواد همینه که هست. اینجا رادیو بسکتباله، تو سایت خونه بسکتبال ایران. صدای ما فراتر از خانه ماست. خب المپیک توکیو برای بسکتبال تموم شد و تیم ایران مثل همه تورنمنت‌های قبلی به اهدافش رسید. اهدافی مثل باخت، درگیری، حاشیه و غرض‌ورزی. نکنه فکر کردین واقعا هدف ما چیزی بوده که آقایون گفتن و قرار بود بریم فرانسه رو ببریم؟ ما تو جام جهانی جلو پورتوریکو بازی برده رو باختیم، حتی تونس رو هم نتونستیم ببریم. یعنی تونس رو نتونستیم، اون تونس ما نتونستیم ببریم. تو المپیک فرانسه رو ببریم؟ فرانسه ای که الان فیناله با آمریکا. ای روز.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من عنایت حسینیان هستم، خبرنگار بسکتبال، که امروز میخواستم در مورد المپیک توکیو و عملکرد تیم ملی کشورمون و حواشی که خوبت قبلمون بود و بعدش هم به وجود اومد نظر و نقطه نظرتامون بدم خدمتون. خب به هر حال المپیک تموم شد و ما نتونستیم انتظارها رو برآورده بکنیم و خیلی ها دوست داشتن که بسکتبال ما برابر چک، فرانسه و آمریکا عمل کرده بهتری از این داشته باشه، اما خب این اتفاق نیفتاد. از دو منظر میخوام به این ماجرا نگاه بکنم که یکی نگاه منطقی به عمل کرده ملی پوشان ما هستش و یکی هم تأثیر حواشی و فضای موجود در تیم ملی. خب در ابتدا ما باید قبول بکنیم که بسکتبال ایران نسبت به جمهوری چک، نسبت به فرانسه و نسبت به امریکا خب تفاوت‌های زیادی داره. ما امکانات بسیار کمی داریم، شرط اقتصادی تأثیر میذاره روی عمل کرده تیم‌های ما، چه بسکتبال چه رشته‌های ورشی که امروز ما داریم در المپیک میبینیم، و در کنارش خب سوی مدیریتیه که بسکتبال بیشتر از رشته‌های دیگه اسیرشه و باعث شده که نتونه پتانسیل خودش رو نشون بده. قاعدتا کسی انتظار برد برابر این تیم ها رو نداشت و اگر ما شاید برابر چک به برتری میرسیدیم، اون لحظه میشد گفت که این اتفاق بزرگ بوده برای بسکتبال ما، نه شاید تواناییمون. اما خب بحث اینجا سر نشون دادن اون پتانسیل هستش و استفاده از همین فرصت ها که بتونیم اتفاق های بزرگ رقم بزنیم. به هر حال ما قبول داریم که المپیک جای اتفاق های بزرگه و خیلی از تیم ها میرن و تاریخ سازی میکنن و انتظار این بوده که ما خب به دلایلی که میشه از نگاه منطقی بهش توجه کرد نتونستیم با این حریفان رقابت بکنیم و وداع زود هنگامی داشتیم با المپیک. اما از منظر دیگه تأثیرات این حواشی هستش که بیشتر ناراحت کرد جامعه بسکتبال رو، و اون هم درگیری هایی بود که توی فضای تیم وجود داشت و بازیکنان در موردش صحبت کردن. اشتباه هایی بوده که از قبل دیده می شده اما کسی به اونها توجه نمی کرده. 3-4 سال هست که بسکتبال ایران با این مشکلات روبروه و کارشناسان و بزرگان نقطه ضعف‌ها و تصمیمات اشتباه کادر فنی و مدیریت فدراسیون بسکتبال رو گوشزد کردن، اما کسی به این موارد توجهی نکرده و امروز ما می‌بینیم که بازیکن‌ها دیگه دارن به این موارد اشاره می‌کنن که دیگه در کانون این حوادث بودن و گفتن که چقدر روی کار تیم ملی ما تاثیرگذار بوده. به هر حال المپیک تموم شده و ما انتخابی جام جهانی رو در پیش داریم و بازی‌های آسیایی سال آینده رو، و به نظر من اگر ما می‌خوایم در اولین گام فراموش بکنیم این اشتباه‌ها و این لطمه هایی که تصمیم نادرست به بسکتبال ما زده و بتونیم به قهرمانی بازی آسیایی هم فکر بکنیم که پتانسیلش رو داریم، اولین گام تغییر در رأس تیم ملی هستش که ما بتونیم با تفکرات جدیدی وارد کار بشیم و بتونیم بسکتبالیستامون رو از این حواشی و از این درگیری هایی که روی ذهنشون تاثیر داشته دور بکنیم. بعد از اون هم به هر حال تغییرات مدیریتی هم هست، چه در بحث سرپرستی تیم ملی که حاشیه ساز بوده و در قسمت های دیگه ای که حالا شاید در آینده با توجه به تغییر دولت اتفاقهایی بیفته که شاید حتی با فدراسیون بسکتبال ما دچار تغییر بشه، اما در اولین گام به هر حال همه ما یه برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم. در اولین گام با توجه به اینکه آذر ماه ما انتخابی المپیک رو داریم، پنجره جدید انتخابی المپیک رو داریم، باید برای کادر فنی تیم ملی بسکتبالمون یه تصمیم اساسی بگیریم.
به هر حال المپیک جای نتیجه گیری نیست، همه میرن تجربه کسب کنن تا با قدرت وارد لیگ های ملی بشن یا نهایت برن انتخابی جام جهانی. اما خب مسئله های تیم ملی اونقدر زیاد بوده که دیگه صدای بازیکن ها رو هم درآورده، درگیری و حاشیه هایی که چند سال اخیر شده پای ثابت تیم ملی و
با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو بسکتبال بخش هنداف، محسن مظفری مربی بسکتبال از کشور کانادا در خدمتون هستم. به هر حال در بحبوح و تکاپوی مسابقات المپیک توکیو 2020 به همه ثابت شد که جایگاه المپیک، جایگاه علم و دانش و تکنولوژی و آمادگی جسمانی بالای ورزشکاران در کنار تجربه و سواد و مسئولیت پذیری مربیان است. در بسکتبال مردان چهره چهار تیم برتر مشخص شد، به ترتیب تیم‌های آمریکا، استرالیا، اسلوونی و فرانسه که در سمی فینال آمریکا در شب گذشته با نتیجه 97-87 تونست استرالیا رو شکست بده و در بازی دوم که عصر برگزار شد تیم‌های اسلوونی و فرانسه روبروی همدیگه قرار گرفتند که با یک بازی نفسگیر و بسیار نزدیک تیم فرانسه موفق شد با نتیجه 90-89 تیم اسلوونی رو شکست بده. نکته جالبی که در نیمکت مربیان تیم ایالات متحده وجود داره اینه که استیف کر، مربی سرشناس تیم گلدن استیت واریورز، زمانی بازیکن تیم سان آنتونیو اسپرز بوده که در اون زمان آقای گرگ پاپوویچ سرمربی این بازیکن بوده و در حال حاضر آقای استیف کر به عنوان دستیار اول گرگ پاپوویچ بر روی نیمکت تیم بسکتبال ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و با نقطه نظرات و اشاره به نکات کلیدی بازی میتونه مشاور بسیار قوی برای هدکوچ و سرمربی تیم ملی بسکتبال امریکا بشه. نکته جالب و تقریبا تلخی که در مسابقات بسکتبال امسال المپیک توکیو به وجود اومد، خداحافظی تلخ برادران گسول بود از تیم ملی اسپانیا با حذف این تیم و همینچنین بازیکن سرشناس و محبوب آرژانتین به نام اسکولام نیز با حذف تیم آرژانتین از تیم ملی بسکتبال این کشور خداحافظی کرد. بعد از المپیک میرسیم به نقل و انتقالات بازار NBA که انتقال پر سر و صدای راسل وستبروک از واشنگتن ویزارد به تیم لس آنجلس لیکرز بوده و سنتر بلند قامت حسن وایت ساید به تیم یوتا جاز منتقل شد. همچنین کارملو آنتونی از طریق ایجنتی معرفی شد و انتقال پیدا کرد به تیم لس آنجلس لیکرز. امسال استفان کری با گلدن استیت واریورز یک قرارداد 4 ساله امضا کرد و قرارداد خودش رو تنظیم کرد به مدت 4 سال با مبلغ 215 میلیون دلار. همچنین پتی میلز بازیکن استرالیایی سان آنتونیو اسپرز به تیم بروکلین نتس پیوست و با یک قرارداد 12 میلیون دلاری به مدت 2 سال. همچنین رودیگی بازیکن فوروارد قد بلند ساکرامنتو کینگز به تیم یوتا جاز پیوست با یک قرارداد 2 ساله به مبلغ 12.1 میلیون دلار. و آخرین نقل و انتقالات پرسرصدای این هفته پوینت گارد تورنتو رپترز کایل لری بوده که از تیم تورنتو رپترز به میامی هیت پیوست با یک قرارداد 90 میلیون دلاری به مدت 3 سال. امیدوارم که اخبار امروز برای شما جذاب و لذت بخش بوده باشه. برای تمام هموطنانم در سر تا سر دنیا سلامتی خواست دارم.
موضوع عجیب دیگه برای ما اختلاف اعضای کادر فنیه، اختلافایی که به نظر منشأ شایعه ها درباره نرفتن یکی از مربیان به جام جهانی و المپیک بوده. جلال خالق مشکل رو ببین. ما هم خبری شنیدیم که گویا ماجرا خیلی عمیق تره و فقط درون تیم ملی نیست و الا بازیکن‌ها و مربی‌ها و فدراسیون این سزل یک مثلث اختلاف شدن. اگر این خبر صحت داشته باشه که نشون میده وضعیت تیم ملی ما قرمز نیست، بلکه خیلی از شهرهای کنونی کشور در روزهای کرونایی سیاه‌تر شده و نیاز به یک اقدام سریع داره، مخصوصا که آذر ماه مسابقه مهم می‌داریم. البته اگر مسابقه از نظر اونام انقدر مهم باشه که از نظر ما هست. به هر حال المپیک تموم شد، مثل دوران مدیریتی آقایون، مدیریت رفیق بازی که نتیجه شد باخت و درگیری و حاشیه. حومه خاطرات
عزیز رادیو بسکتبال، شب شما بخیر در تهران. در حومه خاطرات این هفته رو میدیم به سالهای نچندان دور، به سالهایی که یک مربی علاقمند به نام وحید اولحسنی باشگاه و پایگاهی رو بنا نهاد به نام ظفر شمیران. او در این سالها و با پای نهادن این پایگاه موفق شد جوانان بسیار بسیاری رو تربیت کنه و بازیکنان شاخصی رو تحویل تیمای ملی نوجوانان، جوانان و امید ملی کشورمون بده. شخصی که این هفته او رو پیدا کردیم جوانی بود با شماره 6 که در تیم ظفر شمیران و از رده نوجوانان درخشید و پله‌های ترقی رو یکی بعد از دیگری طی کرد. جوانی که هم‌اکنون هم در پایتخت انگلستان، شهر لندن و به نوعی دیگر می‌درخشه. این هفته آشنا میشیم با
سلام، مرتضی سیری هستم، از بازیکنان دهه 60 و 70. خوشحالم که در خدمتتونم. عرضم به حضورتون، من متولد سال 48 از تهران هستم. بسکتبال رو از سن 8-9 سالگی شروع کردم، بعدش دوران راهنمایی به بعد به صورت جدی از باشگاه اسدی شمیران زیر نظر داریوش نادلی و بعدش هم خود آقای ابوالحسنی ادامه دادم تمریناتمو. تو مقطع نوجوانان و جوانان برای تیم پرسپولیس و بزرگسالان برای ظفر شمیران در خدمت آقا وحید بودیم و چند سالی هم تو تیم فتح در خدمت مجید خان لاجوردی، عباس مرشدی و اسدالله خان کبیر بازی کردم برای بزرگسالان. برای تیمای جوانان و بزرگسالان تهران تو قهرمانی کشور در خدمت عزیزانی که یادم میاد حضور ذهن دارم، همچون زنده یاد داروشخان نبوی، آقای شجاپور، آقای تقوی، اینا کسایی هستن که باشون تو اون مدت کار میکردیم. بعد عرضم به حضور شما که تو یکی از بهترین دوران همون موقع تیم بزرگسالان تهران بود که برای قهرمان قهرمانان کشور شرکت میکرد تو اصفهان، که یادمه که در خدمت زنده یاد آقا رضا اسماعیلی و مرحوم عمو حسن ذوالفقاری افتخار بازی رو داشتم. بین سالهای 67-68 تا 72 اگه یادم باشه در خدمت تیمای ملی بودیم و همینطور تیم ملی ارتش افتخار بازی رو داشتم و مربیای خیلی خوب و ارزنده ایم که باشون تو اون مدت در تماس بودیم و باشون کار میکردم، زنده یاد محمود خان پورشرفی و عمو حسن ذوالفقاری، برای تیمای ملی همچون منوشه خان شهامت و آقای عمیق در خدمتشون بودیم و زنده یاد علی شکوری تا اونجایی که یادم میاد. دوران سربازی هم با تیم فتح در خدمت آقای شکوری، استاد گرام و عزیز اسدالله خان کبیر و مربی عزیز مجید خان لاجوردی، یادم برای قهرمانی ارتشای جهان تو اون مدت در خدمت زنده یاد علی شکوری بودیم و همچنین حسن آقای میزا آقا بک. عرضم به حضور شما که این دوران با بعد از آسیب دیدگی من به پایان رسید متاسفانه و مجبور شدم که بیام انگلیس. از سال 76 انگلیسم، متخصص علوم حرکتی و مربی بدنسازی در تیم ملی مردان روی ویلچر برای قهرمانی اروپا سال 2004 یه مدت کار میکنم و به صورت مقطعی ارزم به حضور شما که بین سال 2009 تا 2017 مربی بدنسازی جوانان انگلیس بودم، زنان، و در این حالم همون مدت مربی بدنسازی تیم بزرگسالان مردان لندن لاینز تو سوپرلیگ بریتانیا مشغول بودم و تا الان که حاصلش دوتا قهرمانی آلستار و جام حذفی رو بردیم و قهرمانی جام لیگ برتر بریتانیا. در حال حاضرم الانم مدیر فنی همین باشگاه هستم که در حال آماده سازی تیم مردان و زنان برای فصل جدید و برای چمپیونز لیگ قهرمانی اروپا که اواخر سپتامبر 2021 شروع میشه هستم.
بله، همونطور که شنیدید مرتضی سیری، جوان خوشقد قامت توی بسکتبال ظفر شمیران که واقعا از بازیکنان خوب بسکتبال کشورمون بود، بایستی دست مریضات گفت به وحید ابوالحسنی، مربی و کارشناس و خبره بسکتبال، که چنین جوانانی رو تقدیم بسکتبال ایران کرد. حیف، حیف که امثال وحید ابوالحسنی در این سالها خانه‌نشین هستند و از دور دستی بر آتش دارند. با امید روزی که از وحید ابوالحسنی و ابوالحسنی ها بیشتر بهره و بهره بریم. تا هفته آینده پاینده باشید. خدا نگهدار.
فلسفه بسکتبال.
با درود و احترام، احسان امیری هستم با قسمت های از کتاب بسکتبال آغاز یک فلسفه به نوشته افشین رضاپور در خدمتونم. اما چرا بسکتبال مربی دار شد؟ باید به همان سنت ورزش آمریکایی آقامنشانه بازگشت و نظریه انتقادی هیکی را مطرح کرد که اولین دلیلش در فرهنگ و رفتار آقامنشانه، همینطور علاقه والدین برشمرد که فارغ از نیاز یا نیاز داشتن بازی به مربی، بسکتبال هم مربی دار شد. تصور کنید اگر نایسمیت بینش اصلی خود رو عملی می ساخت، نتایج احتمالی آن چه بود؟ بدون مربی آموزش هم در کار نبود و بدون آموزش سالن‌های بسکتبال در دانشگاه ها هم وجود نداشت و بدون سالن بسکتبال برنامه های بسکتبال هم نبودند. آنچه ما را به عنوان مربی یا نویسنده و صاحب مسئولیت های مختلف در بسکتبال به پیگیری یک سری رویدادها علاقمند میکنه، لذت‌های سبک و مهارت‌های متغیر روانی، مقابله و آموزش زندگی از طریق بازی جمعی یعنی بسکتبال. تماشاگران و هواداران ما به نتیجه علاقه دارند. در عوض با اهمیتی که نتیجه روی تیم دارد، باید بدانیم بدون نتیجه چطور می‌شود پیروز بود و مسیر را به درستی ادامه داد. به عبارت دیگر، قرار است ما چگونه پیروز شویم؟ فلسفه بسیاری از مربیان که در خلوت خود نگران نتایج هستند، تفکر جدیدی روی اصول تیم است. فلسفه آنها با یک سری سوالات شروع می شود. من برای بازیکنانم چه هستم؟ یا چه کارهایی باید انجام بدهم؟ خصوصیات مشترک من چیست و چه اندازه احساسات مشترک داریم؟ تا به یک میزان به نتایج پایدار امیدوار باشیم. و برخی فعالیت‌های سخت و منجر به یک سری نتایج نامطلوب یا نتایج تصادفی ناامیدمان نکنند. اما مربی باهوش به دنبال کشف و اثبات این نکته است که چگونه میتواند خود را به یک دسته از اجسام و افراد در زمین تطبیق دهد و به معنا بخشی یک بازی کمک کند، تا بازیکنانش توپ‌های بیشتری وارد سبد حریفان کرده در عوض توپ‌های کمتری دریافت کنند. آنها می‌دانند بسکتبال پیش از آنچه ادعا می‌شود باید فهمیده شود. برای فهم ماهیت بازی، ساختارها بخشی از کلیت یک بازی را تشکیل می‌دهند. اما برای درک و پیاده سازی مفاهیمی که در ذهن من است، فشار زیادی وجود دارد. فاصله ذهن تا اجرای مربی. حافظه و درک مفاهیم کلی است که در آن باید مدام خود را رصد کند. رویدادهای ورزشی مختلف آیین‌های قدرت هستند. قواعد بازی و هواداران پرتنش روی سکو بخش هایی از این آیین قدرت را برای تیم می سازند. هواداران مانند یک پسفند به نام های مربیان و بازیکنان می چسبند.
اما نکته مثبت شکست شدن سکوت بازیکن‌ها بود. چند نفر حرف زدن و گله کردند و شاید چند نفر دیگه هم بیان و حرف بزنن، اما مشخص نیست. نتیجه چی میشه؟ تا امروز که ما تصمیم قاطع در فدراسیون ندیدیم، مگر اینکه تغییر وزیر و پایان دوران مدیریتی باعث شه یه نفر بیاد و بالاخره جسارتی به خرج بده. همین کارمون شده، فقط حرف زدن. امیدواریم حرفامون یه جایی، یه کمی، یه جوری قضیه رو درست کنه. به پایان آمد دفتر المپیک، اما حکایت همچنان باقی است. شبتون بخیر، دوستتون دارم. آقا راستی شرایط خیلی سخت‌تر شد، همه دارن میگن، بذار ما هم بگیم. مواظب خوشگلیتون، سلامتیتون، بغل‌دستیاتون باشید. شبتون بخیر. خیلی دوستتون دارم ها. شبتون بخیر.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.